اموالی در اختیارشون قرار داده شد که بی همسرانشون دارای همسر بشن و الاخ انتقام خون شهدای کربلا در حد توانش گرفت. از اون طرف نمیشه گفت که اصلا اشکالی در مختار نبوده. به نظر ما بزرگترین اشکالش، مهمترین اشکالش همکاری با ابن زبیر بود که آخرم همین منجر به شهادت خودش شد. یعنی همون ابن زبیری که شون باشون همکاری کرد در رسیدن به قدرت کمکشون کرد و دست بیعت با اونها داد، همین آخرم خودشو ابن زبیر مختار رو کشت. چنان که در اون انتقام گرفتن ها هم گاهی انسان افراط و تفریط هایی میبینه، گاهی مواردی میبینه که خب صلاح نبود که بخواد به اون شکل عمل بشه. در مجموع ایرادهای این گونه ای هم میشه برای مختار تصور کرد، اما به عنوان یک شیعه، یک کسی که خدماتی به اسلام کرده، از اون طرف خب اشتباهاتی هم داشته.
بسیار عالی. در مجموع قیام مختار مورد تایید ائمه بود؟
بله.
بسیار.
روایت از امام سجاد، از امام باقر داریم که اصل این قیام و انتقام گرفتن و اون حدیثی که همه دوستان شنیدن که اون منهال ابن عمرو میگه که رفتم مکه، بعد از مکه رفتم خدمت امام سجاد در مدینه، امامو زیارت کردم، امام فرمود که کوفه چه خبر، گفتم که مثلا اوضاع چنین چنان هست، فرمود که حرمله بود، گفتم بله آقا هست، کوفه داره زندگی میکنه، مشکلی هم نداره. گفت که امام دست به دعا بلند کرد و عرصیت خدایا حرارت آتش رو بهش بچشان، اول فرمود حرارت آهن رو بهش بچشان، حرارت آتش رو بهش بچشان. گفت اینو گفت و منم اومدم کوفه، دیدم که مختار قیام کرده و شهر کوفه رو گرفته و عرض کنم داره قاتلان اهل بیت رو کیفر میده. رفتم دیدنش، دیدم از خونه اومده بیرون. گفت که من حال اینا با هم دوست بودن، گفت من حال چرا نیومدی پیش من، چرا کمک نکردی در این راه، چرا نیومدی من تبریک بگی؟ گفتم من نبودم، مکه بودم و اومدم حالا. گفت که مختار منتظر سوار شد و منم همراه او رفتیم تا به کناسه کوفه رسیدیم. اونجا دیدم استاد گویی منتظره یه گروهی هست. توی نکشی دیدم که حرمله را آوردن اونجا. حالا بعد از اینکه اون محاکمه ها و سوال میکرد چیکار کردی و اونم گزارش میکرد مثلا یه تیر این گونه زدم، یه تیر این گونه زدم، گفت دستور داد که دست و پاشو قطع کنید. در حالی که دست و پاشو قطع کرده بودن، نیها و چوبهای کنجا بود آتش زدن و این که هنوز زنده بود انداختنش تو آتش. من چند بار بلند گفتم سبحان الله سبحان الله. مختار گفت که حالا سبحان الله ذکر همه جا خوبه، اما این سبحان الله آره چی بود؟ گفتم من خدمت امام سجاد بودم و دیدم که امام عرض کرد خدا یا حرارت آهن رو بهش بچشان، حرارت آتش رو بهش بچشان، و الان دیدم که اون دعای امام سجاد به دست تو مستجاب شده. بعد گفت که سوار شدیم به اتفاق رفتیم، از جلو خونه من داشتیم رد می شدیم، گفتم که اگر، گفت مختار پیاده شد، دور کرد نماز خون، سجده طولانی کرد و بلند شد. گفتم که اگر امیر به ما افتخار بده بیاد غذایی بخور خونه ما، مثلا حالا ما خوشحال میشیم. گفت که تو من خبر دادی که دعای امام سجاد به دست من مستجاب شده، اون وقت من بیام غذا بخورم. از همون لحظه نیت روزه کردم و من روزه هستم امروز رو. این ماجرا نشون میده که اهل بیت علیهم السلام، چنان که مواردی هم داریم که اهل بیت خوشحال شدن وقت امام سجاد فرمود تا هنگامی که سر عبیدالله ابن زیاد رو نیاوردن پیش ما، زنهای بنی هاشم هیچ کدام سرمه نکشیدن، هیچ اصلا دود غذایی از مطبخشون از آشپزخونهشون بلند نشد تا زمانی که سر عبیدالله را آوردن. این خدمات رو که داریم در روایات هست، در مجموعمون که عرض کردم، نه اون افراد درسته نه اون تفریط.
بسیار عالی. ما هم میگوییم سبحان الله از این عظمت و بزرگی. خیلی ممنونم آقای محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
ببخشید، ما این روزا خیلی تو روزا که میریم میشنویم که میگن که شمر علیه اللعنه وقتی امام حسین رو به شهادت رسون پشیمون شدن و رفتن خدمت امام سجاد، اظهار پشیمانی کردن. امام سجاد به ایشون گفتن که فرمودن که شما برید نماز قفیله بخونید، شاید مورد رحمت خدا قرار بگیرید، و گفتن که شمر موفق نمیشه، همیشه یه مشکلی برای پیش میاد، نمیتونه بخونه. حالا میخواستم استاد بفرمایید که این اصلا این واقعیت داره، این شبهه، این چیه که ما اینو زیاد تو روزا میشنویم؟ ممنون میشم استاد جواب بدن.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنون. شمر بوده رفته پیش امام سجاد علیه السلام و بحثای دیگه یا کسی دیگه ای بوده؟
اونی که قولی نقل قولی که مشهوره یزیده نه شمر. حالا من نمیدونم این شمر رو از کجا آوردن، چون ما شنیده بودیم یزید بود نه شمر. اما الان چند نکته عرض میکنم که دوستان توجه داشته باشن. اولا چنین تاریخی رو ما تو منابع معتبر ندیدیم جایی که بشه بهش اعتماد کرد بگیم چنین نقلی وجود داره، پس اصلش مورد تایید ما نیست که حالا داریم بحث میکنیم. چون گاهی که ما مطلبی رو پاسخ میدیم ممکن دوستان شنونده فرض بگیرن که پس ما اون صورت مسئله رو پذیرفتیم. نه، با فرضی که باشه جواب میدیم. خیلی از موارد اینجوریست، بگیم این حدیث سند نداره، سندش ضعیفه. ما اگه از سندش صرف نظر بکنیم، اگر بخوایم قبول کنیم، پاسخ اینه. اینجا هم همینطوره، ما هیچ در یک منبع معتبری مطلب رو ندیدیم که قابل اعتنا باشه. انسان میگه خب این سند درسته، این مطلب درسته، این منبع معتبره، این حرف قابل قبول هست. با صرف نظر از این دارم پاسخ میگم. دوستان نداشت باشن که هر توبه بنده چنان که در قرآن مطلب به همین شکل اومده محفوف به دو توبه خداست. یعنی تا خداوند متعال دو بار توبه نکنه بنده نمیتونه توبه بکنه. اول خدا توبه میکنه، فتاب علیهم، اون توبه اول خداست که چی بشه؟ لیتوبو، تا بنده توبه کنه. حالا بنده توبه کرد چه فایده داره؟ ان الله هو التواب الرحیم، خدا بسیار توبه پذیر، قبولش میکنه. اینا داشته باشید یه شخصی داره سقوط میکنه، وجهی نداره که این که داره با سرعت سقوط میکنه برگرده به سمت بالا، داره میفته دیگه، داره به سمت قعر جهنم چیه؟
سقوط.
اگر چون حول و قوه هم جز نیروی خدا نیست، یعنی هیچ قوه جز از خدا، فقط خدا میتونه نگه داره. تا خدا اینو نگه نداره، حالیش نکنه که داره سقوط میکنه، نفهمه که داره به قعر جهنم میفته، خب میره دیگه. خدا بهش توفیق میده که بفهمه که داری سقوط میکنی و داری اشتباه میکنی، این باعث میشه که برگرده، تقاضا کنه خدایا پس منو دستمو بگیر، برگردان. اون وقت دوباره باز خداوند میاد به سمت او. این آیه که من خوندم آیه سوره مارکه توبه بود، فتاب علیهم لیتوبو انه هو التواب الرحیم. تو قرآن هر جا کلمه توبه با علا متعدی شده توبه خداست، تاب علیهم. هر جا با الا متعدی شده توبه بنده است، توبو الالله ایها المؤمن، به سوی خدا توبه کنید. تاب علیهم، خدا بر اونها توبه کرد، توبو الالله، شما به سوی خدا توبه کنید. پس تا دو بار خداوند توبه نکنه بنده یک بار توبه نمیتونه بکنه، به جایی نمیرسه. مطلب دوم این که خب خداوند حکیم، همه کاراش رو حکمته. کسی که شایسته توجه و عنایت نیست، حدیث که اول برنامه خوندیم فرمود که اون که شایسته باشه، قلبی که شایسته باشه، خداوند نور علم درش میتواند. بنده که شایسته نباشه، یک آدم حکیم تو یک ظرف آلوده پر از آشغال هرگز شیر نمیریزه، و اینکه حکیم نباشه. خداوند هم اگر ظرفیت نباشد و اگر شایستگی لیاقت نباشه، حکمتش اقتضا میکنه که اینو بهش توجه نکنه. بنابراین تا توفیق توبه از طرف خدا نباشد، توبه محقق نخواهد شد، و خدا هم حکیم است و این توفیقش حکیمانه و حساب شده است. مطلب بعد این که افرادی مثل شمر و یزید و اینها که امام حسین رو به شهادت رسوندن، جنایاتی کردن که اینها رو از اون محدوده ای که بخواد توفیق شامل حالشون بشه خارج شدن دیگه، در جایی نیستن. گرچه عقلا برهانا اگر توبه کنن خدا این گناه رو میبخشه، اما آیا در اون محدوده هستن که بخواد این توفیق شامل حالشون بشه؟ خیر، از طرف خدا محدودیت نیست، اما از طرف اینها ظرفیت کلن صفر شده، کلن از بین رفته. مطلب بعد این که حالا فرض کنیم که اینا توبه کردند و نماز قفیل خوندند و خدا هم توبهشون پذیرفت، فرض ها، آیا کار تمومه؟ نه خیر، اینا امام حسین رو به شهادت رسوندن. حق امام حسین، حق امام حسین، حق امام حسین تنها نیست، حق همه بشریت، یعنی میلیارد ها انسان مدعی کسانی هستن که امام حسین رو به شهادت رسوندن. شما تو زیارت عاشورا میشه ورزقنی طلب ساری، خدایا کمکم کن که خونخواهی کنم از خون خودم. خودتونو چی میدونید؟ خونخواه امام حسین،
طالب خون، صاحب خون میدونید.
بله بله، هر کس زیارت عاشورا رو میخونه، خودش رو مدعی امام حسین، مدعی اون قاتلان امام حسین میدونه. میگه شما خون من رو ریختید، من خونخواهی میکنم از شما. این فراسه زیارت عاشورا حتما دقت فرمودید و صحیح همین ساری هست به نظر ما.
ساری کم بعضی ها میخونن،
اون خیلی خیلی غلط،
اون ساری کم میخونن.
حال ساری کم ایب نداره اما ساری کم غلطه، چون دو تا کلمه با هم تدوین کردن. ساری یک کلمه هست، ساری کم یک کلمه دیگه هست، این دوتا اصلا جدا هست. یا باید بگن ساری کم،
یا باید بگن ساری
که خون شما، یا باید بگن نه خون خود من، که ما معتقدیم خون خود انسان. چون فراز اول زیارت که هنوز انسان کاملا مانوس نشده، کاملا به امام حسین تقرب پیدا نکرده، میگه ساری کم، اون درسته اولش. این فراز دوم چون تکرار تو زیارت عاشورا، فراز دوم که انسان کاملا شده مدعی، اونجا میگه نه خیر خون خودم ریخته شده، من خودم خونخواه خون خودم هستم. پس خونخواه امام حسین کیه؟
خود هر شخصی که این
کنه. همه حق پویان عالم، همه اینها مدعی شمران، میگن حق ما رو بده. حالا وقت شمر یزید کارشون تموم میشه، حق الناس دیگه، حق رو باید ادا بکنن. خود امام حسین، فاطمه زهرا سلام الله علیه ما و همینطور، این هم یک نکته داره، اون حق باقی میمونه، با توبه گناه پاک میشه، حق از بین
نخواهد
رفت. اینو بارها ما اینجا عرض کردیم خدمت دوستان که توبه هر گناهی رو پاک میکنه، تردید درش نیست، اما حقی که متعلق اون گناه بوده اون حق باقی میمونه. حالا میخواد حق الله باشه، میخواد حق الناس باشه. کسی دزدی کرده، حالا توبه کرده، اب نداره، خدا گناهشو پاک میکنه، گناهشو میبخشه، میگه از این بعد تو دیگه دزد نیستی، اما بدهکار اون شخص که هستی، بدهکاری باید بدی. این هم یک مطلب. و مطلب آخر این که از لحاظ اعتقادی ما معتقدیم که محارب امام کافره. شما کتاب کشف المراد مطالعه بفرمایید، تجدید و شهر تجدید، علامه حلی و حاج نصیر، اینها معتقدن و درست مطلب همین هست، برهانی هم هست، که محارب امام کافره. کسی که با امام جنگید اون در حد کفر دیگه، حالا هر کسی میخواد باشه. تا حالا یه بحث اعتقادی لازم داره که دیگه من واردش نمیشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب فرصت چندانی آقای محمدی نداریم، من سریع پیامک بخونم و حضرت عالی پاسخش رو بفرمایید. سوال کردن که بهشت و جهنم یک مکان فیزیکیست یا معنوی؟ اگر فیزیکیست کجاست؟ 912-77-01.
این همون بحث جسمانی بودن معاد که ما قبلا داشتیم و تو این بحث ابتدایمون مفصل دلایل آوردیم از قرآن و از روایات که معاد جسمانیست و بهشت و جهنم هم در واقع هم معاد دیگه.
بله.
پس بهشت، بله، در بهشت بدن هست، جسم هست، و در جهنم هم جسم هست، سوختن هست. اما این که کجاست، باز این بحث رو هم اگه نداشتیم ان‌شاءالله خواهیم داشت، در آینده خواهیم داشت، به بحث بهشت و جهنم که رسیدیم دو تا سوال مطرح میکنیم. یک، آیا بهشت و جهنم الان مخلوق هستن یا نیستن، بعدن خلق میشن، که دو تا نظر وجود داره. و دو، اگه هستن کجا هستن. اجمالا عرض میکنیم که همونطور که کل دنیای ما محاط در عالم برزخه، دنیا و عالم برزخ هم محاط در عالم قیامت هست، که در واقع ما الان محاط در عالم قیامت هستیم. اگه انسان از این دنیا، از این عالم خارج بشه، اون وقت اونجا خواهد دید اون عالم رو، چنانکه پیامبر در شب معراج بهشت و جهنم رو
دید.
با خروج، با عروجی که از این عالم داشتن، با معراجی که از این عالم داشتن، بهشت و جهنم رو مشاهده فرموده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمد، ان شاءالله تو فرصت دیگه مفصل به جواب این
بحث مفصل تر خواهیم بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما، از حضور شما، امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشم خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید و تا انتهای برنامه با ما بودید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس خم 025 و سامانی پیامکی 3553 همچنان در خدمت شما عزیزان خواهد بود برای دریافت سوالات و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان. انشاءالله هر جای هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
خب دوستان عزیز، پرسمان اعتقادی رو به اتفاق شنیدیم. شما عزیزان میتونید تکرار این برنامه رو فردا ساعت 10:15 از رادیو معارف شنونده باشید. همراه ما باشید، اینجا همچنان بخش عصرگاهی.
دارن میان دونه دونه عاشقا، دارن میان همه پا به رهنه ها، دارن میان با رفیق و آشنا، دارن میان کربلا، دارن میان کربلا، سایر تو از خداشه، توی راه تو فداشه، کیه که دلش نمیخواد.
و اما دوستان، همونطور که دقایق قبل هم اطلاع رسانی شده بود، رسیدیم به بخشی از مسیر بهشت که ارتباطمون برقرار شده با همکار خوبمون جنابای محمدی که در عمود 1080 هستن، موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و همراه شدن و همقدم شدن و هم مسیر شدن با عاشقان حسینی. آقای محمدی، اگر صدای من رو میشنوید به شما سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله الرحمن الرحیم. شما همکاران خوبم در پخش و همه هموطنان عزیز و عزمندم که صدای من رو از مسیر بهش میشنوند، سلام به عرض ادب و احترام و امیدوارم که این دوستانی که توفیق دارم در خدمت عزیزانمون باشم و در خدمت زائران حضرت عبدالله رحمهم السلام نامزدهای خوبی برای دوستان و بزرگوارمون باشم
انشاءالله. آقای محمدی، فقط اگر لطف کنید جا به جا بشید، چون که صداتون قطع و وصل میشه، صداتون رو ما به درستی دریافت نمی کنیم. اگر موقعیت مکانیتون رو تغییر بدید ممنون میشم.
امیدوارم که الان مقداری صدای بنده بهتر شد.
بله بهتر شد، خدمتون هستیم. بعد میخواستیم توصیفی داشته باشید از اون مکان مقدس و از فضایی که الان شاهدش هستیم.
خدمتون عرض کنم که ما در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خب بخش های مختلفی رو داریم که خدمت رسانی میکنن به زائران عزیز و ارجمندمون، از ورودی کسانی که وارد در حقیقت منکب میشن بخوام بگم براتون، در سمت راست بنده ابتدا میرسن به غرفه تعمیر ویلچر و کالسکه. خیلی ها هستن که این مسیر رو با پای خودشون نمیتونن طی کنن و متوسل شدن به چرخی ویلچری و حالا 54 کیلومتر که حرکت کردن و دور شدن از نجف اشرف به سمت کربلای معلا رسیدن، میرسن اینجا. اگر اشکال و ایرادی در وسیلهشون به وجود اومده باشه، خادمان کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دست به تعمیر هستن و مشغول درست کردن ویلچر و چرخ این دوستان عزیز و ارجمندمون. و جالبه که هیچ فرقی هم نمیکنه که اهل کدام شهر و کشور باشی، اینجا خادمان عزیز به همه خدمت رسانی میکنن، هرچند که زبون اونها رو حتی ندونن. یه مقداری که رد میشیم و جلوتر میایم از درب ورودی موکب که رد میشیم، در میشه گفت وسط ورودی موکب بازسازی شده ایوان طلای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و جاییست که عده‌ای ایستادند از خاتمان حضرت معصومه سلام الله علیها و مشغول عرض ادب هستند به زوار ابا عبدالله علیه السلام. خدمتتون عرض می‌کنم که ما قومی ها و کلا ایرانی ها شاید همیشه در حسرت این باشیم که بخوایم استلام کنیم پرچم مقدسی که بالای گنبد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اینجا زائران عزیزمون با یک تیر چند نشان رو به هم میدوزن، هم زیارت حضرت علی بن ابی طالب، پس از اون میرسند آرام آرام به پیاده روی و گذشتن از مسیری که طی میشه به کربلای معلا، و در طی این مسیر توفیق این رو دارند که هرچندی که در بالای گنبد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست رو استلام کنند و خودشون رو متبرک کنند به این پرچم و برن به سمت دیار عشق به کربلای معلا و زائر حضرت ابوعبدالله علیه السلام بشن. هر کسی آقای احمدیان عزیز در حال و هوای خودشه اینجا، شاید دو نفر رو در کنار همدیگه ببینید که خیلی ساکت دارن رد میشن و در گوششون یه هدفونی هست و شروع کردن به گوش دادن روزی در کنار همدیگه، سینه ای میزنن و میرن خیلی آرام. شاید خیلی ها رو ببینی که در پیشا پیش خودشون گوسفندی داره حرکت میکنه و با نخی اون رو گرفته و داره میبره که نزد حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام کنه و تمام داراییش همون یک گوسفنده. خیلی ها رو میبینیم که با این حال دارن میرن و مشرف میشن خدمت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. من به تمام کسانی که میرسن باهاشون گفتگو میکنم ازشون میخوام که ناگزیر باشن از جانب شنوندگان عزیز و ارجمندمون، از جانب کسانی که نتونستن این روزها در این مسیر بهشتی باشن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. و نکته جالب و مهمش اینه که آقای محمدی، همونطور که شما اشاره کردین، رنگ و نژاد و زبان و جغرافیا معنی نداره و همه چیز در این مکان زیبا واقعا بهشتیه و همه چیز رنگ محبت و برادری به خودش گرفته. خوشو به سعادتتون اومد.
بله. نکته رو بگم خدمتتون، اینجا زندگی به معنای واقعی زندگیه.
بله.
یکی از قرارهایی که کسانی که در حال پیاده روی هستن دارن و با خودشون میذارن اینه که هوا که تاریک میشه، غروب که میشه، اینها سعی میکنن یه موکبی رو پیدا کنن و اونجا مستقر بشن، خستگی در کنن، نمازی بخونن، غذایی بخورن و همونجا استراحت کنن تا سحر دوباره بیدار بشن و طی طریق خودشون رو آغاز کنن. اینجا کسی به دنبال لباس افتوزده و کسی به دنبال کفش واکزده نیست، ولی غرفه ای داریم که در همینجا تمام تلاشش این هست که پاپوش ها رو مطلب رو درست کنه برای ظاهران ابوعبدالله حسین علیه السلام، و حتی اگر کسی کفشی از بین رفته توی این 54 کیلومتر که تا اینجا طی کرده، حدود 75 کیلومتر تا کربلای معلاست دیگه، تو این فاصله هم ظاهران میان و مراجعه میکنن به خادمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا پاپوشی تمیزتر و درستتر بگیرن برای اینکه یه مسیح کنن. چون خیلی از اینهایی که میرن آقای احمدی وقتی دارن بر میگردن با پای پیاده دوباره بر میگردن،
درست
مسیر رفت و برگشت رو میرن و نیاز هست که یه تعمیر و یه نونواری انجام بشه براشون. خلاصه همه چی در خدمت زائران ابوعبدالله و خود امام حسین علیه السلام هست. با خادم ها که وقتی صحبت میکنن بعضی ها اتفاقاتی میفته اینجا، کل حسینیه این که اینجا داشتیم بر اثر اون سیلابی که آمد از بین رفت و دوباره همه چی شروع شد و آغاز شد. وقتی ازشون میپرسن بابا چه همتی دارید شما، چه جوری دوباره این حسینیه رو علم کردید، گفت فقط به عشق ابوعبدالله علیه السلام و ظاهرانشون. ما باید اینجا تمام امکانات رو مهیا کنیم، بایده، کسی دنبال این نیستش که حالا ببینیم چی میشه. من گفتگو کردم با
بزرگوارانی که فرصت نداریم آقای محمدی برای پخش این گفتگو، موکول میکنیم به انشالله دفعات بعد و فرصتهای بعد که انشالله باز هم خدمتون باشیم. خوشا به سعادتتون که این توفیق نصیبتون شده که در این روزها در اون مکان مقدس هستید. حتما ناگزیره باشید، به یاد شنوندگان ما باشید که در کل کشور دارن صدای شما رو میشنون و التماس دعا دارن.
حتما.
ممنونم.
منم التماس دعا دارم از دوستانمون. یا علی مدد و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
کنار قدم ها
در مسیر بهشت
سوی نینوا
نکته ای از منشور اخلاقی زائر
به شوق حرم فدایی زینب پر از شور اگر که خدا خواست به زودی دمش ریز مشین لبای کا یا ابن الهیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عزیزان من، زائران عظیم القدر ابا عبدالله، زائران شهدای کربلا، زائران علمدار امام حسین، بدانید در طول سفر ناخشنودی های از دیگران تماشا می شود، ناخرسندی های از دیگران دیده می شود، خشونت های احیانا از دیگران به رخ انسان کشیده می شود. باید حلم داشت در این سفر معنوی، در این سفر پربرکت، در این سفر پرمنزلت، در این سفر مقدس، در این سفری که باید ذخیره آخرتمون بشود، در این سفری که باید انشاءالله ابزار تقرب الله بشود، کوشش کنیم ناراحت نشویم. ملا علی همدانی به کسی که ازشون تقاضای نصیحت کرده بود فرموده بودند مرنج و مرنجان، آزرده نشو، کسی را آزرده نکن. در طول این سفر عزیزان من، نور چشمان من، آزرده نشید از نابهنجاری های اخلاقی، از گاهی خشونت ها، از گاهی بدهنجاری های رفتاری. آزرده نشید، ناراحت نشید، صبر، سعی صد و حلم داشته باشید. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن کاد الحلیم ان یکون نبیا، کسی که بردبار است، کسی که شکیباست، نزدیک است که پیامبر بشود. یعنی مقام کسی که بردباری میکند، مقام کسی که شکیبایی پیشه میکند، شبیه پیامبران است. مقام او و منزلت او و موقعیت او نزدیک به پیامبران است. کوشش کنیم اجرمون را، پاداشتمون را با آشفته شدن، با عصبی شدن از بین نبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به جان ما، به جان ما، شرار عشق یار محجبی، حسین حسین، حسین حسین، روی لب زوار اربعین، حسین یا حسین، ذکر اهل بلا به جان می خریم، در رهش هر بلا، به دلهای ما شوق کرب و بلا، به دلهای ما شوق کرب و بلا، حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین،
حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین،
به قلب این فدائیان به غیر سوز و عشق و ناله نیست، از این خروش فنا شود.
خب دوستان عزیز، نم از بخش در مسیر بهشت بود که تقدیم شما عزیزان شد. امیدواریم انشالله این سفر معنوی و ارزشمند نصیب هممون بشه. انشالله همراه ما باشید اینجا همچنان بخش عصرگاهی رادیو معارف.
یار عشق، یار محجبی، حسین حسین، حسین حسین، روی لب زوار اربعین، حسین یا حسین، ذکر اهل بلا به جان می خریم، در رهش هر بلا، به دلهای ما شوق کرب و بلا، به دلهای ما شوق کرب و بلا، حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین،
حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین،
حسین یا حسین یا حسین.